امیدوارم در روز پنجشنبه 22 آبان ماه در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و سلامتی بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان داده قرین زندگی و همراه شما و خانواده محترمتون باشه. طبق روال روزهای پنجشنبه در خدمت جناب استاد نخاولی هستیم که خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورش.
سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که ایامشون پر از رحمت و برکت و معنویت و رزق مادی و معنوی باشه، خصوصا در این ایام که خب سختی‌های معیشتی، سختی‌های روزگار، ابتلاعات مکرری ما داریم میدیم، امتحان داریم میشیم. ببینیم که انشاءالله ما تو این ابتلاعات، امتحانات صابر، شاکر، اهل عمل به وظیفه انشاءالله هممون باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون های دکتر نخاولی. ما از این جلسه انشاءالله خدمت های دکتر نخاولی بحث های جدیدی رو آغاز میکنیم با عنوان اخلاق عملی و طی چند جلسه باید مبانی اون رو در خدمت های دکتر باشیم و برای ما بفرمایند. در مورد بحث های انسان شناسی صحبت میکنند و انشاءالله ادامه مباحث رو خواهیم بود خدمت ایشون که مطمئنن بحث های جناب آقای دکتر نخاولی مثل گذشته شیرین خواهد بود و مورد توجه عزیزان بیننده و همراهان خوب برنامه تا آسمان هم قرار خواهد گرفت. آقای دکتر بفرمایید که اگر بخوایم یک تعریف کلی از اخلاق عملی داشته باشیم یا مبانی که قرار برای ما بفرمایید، اول به عنوان پیشگفتار برامون بفرمایید تا انشاءالله بدونیم در طی این مباحث قراره که چه چیزهایی رو بیاموزیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته اخلاق رو کسی باید بگه خودش بهره ای از اخلاق داشته باشه و بنده متاسفانه خودم بی بهره ام، ولی از باب ناچاری دیگه. آخه یه نفر دیدم نماز کردم تو بحث قبلی یا نه، یه کسی به یک گوینده گفت این حرفایی که شما میزنی خیلی مؤثره تو نفوس، خیلی حرفات ما رو زیر رو میکنه، تأثیر میذاره. وقتی که حرف میزنی دوست داریم دیگه عمل کنیم، تصمیم جدیدی بگیریم. همین حرفا دیگرانی میزنن در ما خیلی اثر نمیگذاره. گفتش به خاطر این که لأن النائحة المستأجرة لیست کسکلا. سکلا با سه نقطه، یعنی مادری که به غم و مصیبت فرزند دچار شده. سکلا یعنی مادر فرزند از دست داده. نائحه مستأجر، نائحه از نوح، نوحه کردن. نائحه یعنی زنی که نوحه میکند، گریه میکنه، شیون میکنه، به سر صورتش میزنه. اینها مستأجره هم هست. مستأجر یعنی پول گرفته، اجیر شده.
آها.
قدیما اینطوری بود، یکی از آدم همیشه بازی میکنه دیگه. یکی از بازی های نفس و بازی های مثلا فرض بفرمایید که چه اسمش هم نمیشه، هر چه آدم فکر کنه نمیتونه روش اسم بذاره، که تو مرگ هم انسان بازیگری میکنه. بعضی از کسانی که افراد سرشناسی بودن، متمول بودن، وقتی که کسانی ازشون میمردن برای که مجلسشون گرم باشه بگن خب چه مجلسی بود، چقدر باشکوه بود، یک کسایی رو پول میدادن که اینا بیان گریه کنن.
بعد
به اینا میگفتن نائحه مستأجره. زن نوحه‌گر گریه کنه، شیون کنه که پول گرفته این کار رو بکنه،
اجیر شده.
بعد اینا میامدن گریه میکردن و مجلس گرم میشد. اینا ایشون از این مثال استفاده کرده، میگه نائحه مستأجره مثل سکلا و مادر فرزند از دست داده نیست. اون تو سرش میزنه، گریه میکنه، شیون میکنه، خودش رو در دیوار میزنه. همش همه میدونن که خدایی ندیده، پول گرفته، بنابراین تو کسی هم اثر نمیذاره. ولی اون مادری که فرزند از دست داده جانش، جگرش آتش گرفته، داره به یه گوشه خیلی که آه که بکشه، اصلا همه رو به هم میریزه، جانها رو میسوزونه. گفت من نائحه مستأجرش رو نیستم، قبل از این که به دیگران بگم خودم سوخته این حرفا هستم. حالا اگر ما نائحه مستأجره هستیم و اونطور که باید حرف ها اثر نمیگذاره، سروران، دوستان، بینندگان عزیز سعی کنن نائحه مستأجره نباشن، خودشون به اون چیزی که میگن معتقد باشن، سعی کنن هم در اون راستا عمل کنن تا انشالله حرفشون رو خودشون، رو همسر و فرزندشون، رو دوست و همکارشون و همکلاسیشون و اینها انشالله تأثیر بذارن.
این کمال بزرگواری شماست و الا نکاتی که شما میفرمایید همیشه مورد توجه همگان قرار گرفته در اقشار مختلف و ما در بازخوردی که در پیامک ها داشتیم همیشه این رو شاهد بودیم.
حالا بحث اخلاق یه سری مقدماتی داره که اصلا ما ببینیم علم اخلاق چیه و بعد اخلاق کجای وجود انسان. وقتی که میگیم رفتار مشخصه، ما با اعضا و جوارحمون میخوایم یه کاری بکنیم، مالی رو به کسی بدیم، نمازی رو بخونیم، حجی بریم، روزه بگیریم، امثال اینها. ولی اخلاق کجای وجود انسانه؟ قوای نفس چیه؟ نفس چجوریه؟ چجوری اخلاق شکل میگیره؟ اینا رو بعد در یک چند جلسه ای حالا سعی میکنیم خیلی بحثا وارد فضای فنی نشه، ولی دید و بینش روشنی پیدا بشه تا بعد وارد تک تک مسائلش بشیم.
درسته. اگه اجازه بفرمایید یه بخش کوتاهی رو همین ابتدای برنامه همکار من آماده دادن با هم ببینیم و چند تا صلوات بفرستیم، برگردیم وارد بحث اون بشیم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت جناب دکتر نخاولی همینطور که عرض کردم قرار که از امروز در مورد بحث اخلاق عملی صحبت کنیم و در چند جلسه ابتدایی مبانی اخلاق عملی رو آقای دکتر برای ما و شما می‌فرمایند، بحث انسان شناسی. آقای دکتر حدودا 9 دقیقه فرصت دارم تا به استقبال اذان بریم، در خدمت شما هستیم برای شنیدن مقدمات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه اصلا خود واژه اخلاق جمع خلق یا خلق، یه خلق داریم یه خلق، انک لعلی خلق عظیم. خلق اون ویژگی های سرشتی ذاتیه که هر کسی داره، با این آفریده شده. خلق اون ویژگی های نفسانیه که خود انسان شکل میده. یعنی ما یک ذات و سرشت و خلقت و فطرتی داریم و یک اموری که ما با اعمال خودمون، رفتار خودمون، افکار خودمون در وجود خودمون به صورت ثانوی می سازیم که اون میاد رو اون سرشت قرار میگیره، میشه ویژگی های درونی و باطنی ما. اگر بخوایم اسم دیگه براش بذاریم میشه صفات. علم اخلاق علم صفات نفسه، حالات نفس، روحیات، سائق‌های روانی، گرایشات، تمایلات، همه اینجاست. همینجا یک نکته رو بگم، گاهی وقتا بحث اخلاق گفته میشه اما به صورت ناخودآگاه مثلا تو یک وادی دیگه آدم فکر میکنه. مثلا میگن فلانی خیلی آدم اخلاقیه، بعد میگن خب یعنی چی؟ میگن اهل دروغ نیست، مثلا خوش اخلاقه، برخوردش خوبه، پشت سر کسی حرف نمیزنه، از مال حرام پرهیز میکنه. اینا همه راجب چیه؟ رفتاره.
درست.
ما وقتی که از اخلاق صحبت میکنیم اخلاق غیر از رفتاره. بنابراین درس اخلاق اون درسی نیستش که بگه دروغ نگین، غیبت نکن. این درس فقهه.
آها.
فقه به رفتارها میپردازه، اخلاق اصلا به رفتارها نمیپردازه. اگرم در اخلاق به رفتارها پرداخته بشه بالعرضه، به تبع، نه اصالتن. اصالتن صحبت از خلق و خوها و حالات نفس میکنه علم اخلاق، حالا با گرایش مختلفش که عرض خواهم کرد. بنابراین اون چیزی که گاهی وقتا مشهور درس اخلاق میگن، بعد میبینیم که مثلا تو درس اخلاق ما داریم صحبت از توصیه های رفتاری میکنیم، توصیه های رفتاری به انجام اعمال خوب و پرهیز از کارهای بد.
درست.
مثلا یه درس اخلاق راجع به صداقت صحبت میشه. این صداقت یک خلق نیست، یک رفتاره.
بله.
یا مثلا فرض کنید که مسئولیت پذیری، میگن راجع به من درس اخلاق راجع به مسئولیت پذیری صحبت. مسئولیت پذیری البته یک خلقه، اما مصادیقش میشه مصادیق رفتاری. اون حالت، حالا بعد انشاءالله تو تعریف اخلاق عرض میکنم. پس بحث ما راجع به رفتارها نیست. گاهی وقتا مقصود از اخلاق تو اذهان اینجوری میاد که یک رفتارهای پایه واجب و حرامی و حد اقلی داریم، بیش از اونش میشه اخلاق. مثلا مستحبات و مکروهات، مثلا میگیم که نماز و روزه، حالا که فرد متخلق و اخلاقی در سطح نماز شب، در سطح روزه مستحبی، در سطح احسان به دیگران، در سطح ایثار، اینا حرکت میکنه. اینها هم که مستحبات و مکروهات باشه، اینا هم بحث رفتاره.
درسته.
پس چه ما بحث خوب و بدهای پایه و الزامی و واجب و حرامی منظورمون باشه، چه خوب و بدهای بیش از واجب و حرام، بیش از حد پایه و حد اقل به سمت حد مطلوب، اگر رفتارهای اینجوری مد نظرمون باشه، یعنی مستحبات و مکروهات توی کلمه، اینا هر دوتا در حیطه علم رفتار انسان است که علم رفتار رو فقه به عهده داره.
درست.
فقه هم یک معنای مصطلح رایج تو اذهان داره که منظور عبادات و اینا باشه، اما فقه یک معنای عامی داره که اعم است از اعمال عبادی، اعمال ارتباطی هم داره. مثلا ازدواج کردن یک کار دیگه، یک بله. رفتاره. خب من با چه کسی ازدواج کنم، چه جوری ازدواج کنم، مجلس چه جوری بگیریم، با همسر چه جوری رفتار کنم، تربیت فرزند رو چه کار کنم، اگر فرزندم مثلا رفتارهای ناهنجاری داشت تو 7 سال اول چه کار کنم، تو 7 سال دوم چه جوری برخورد کنم، 7 سال سوم، اینا همش حیطه فقهه. منتها چون فقه ما و رساله های ما بیشتر متمرکز بر اعمال عبادی محدود شده، وگرنه هر کاری که فعل انسان باشه از خدا میپرسیم خدا اینو چجوری انجام بدیم، میشه علم فقه. پس اعم است از رفتار عبادی و اعم است از رفتار فردی، رفتارهای اجتماعی هم. مثلا ما برخوردمون با دولت، مثلا یک دولت لائیک، دولت کمونیست چجوری باشه، با دولت‌های غیر لائیک مثلا اهل کتاب چجوری باشه، رفتارهای بین المللی، ما با حکومت، حکومت با ما، ما با هم دیگه، رفتارهای اجتماعی، تمام اینها زیر مجموعه فقهه.
بله.
پس آنچه رفتار انسان باشه، چه عبادی چه ارتباطی، چه فردی چه جمعی، چه بین المللی، چه حد اقلی واجب و حرام، چه حد اکثری مستحب و مکروه مطلوب، اینا همش زیر مجموعه فقه قرار میگیرن
که در دین اسلام هم بهش اشاره شده، در تمام موارد.
بله، بهش اشاره شده. پس ما یک حیطه رفتار داریم، عهده‌دار تنظیم رفتار، بهینه‌سازی رفتار، ایدئال‌سازی رفتار، علم فقه هست به معنای جامع خودش.
بله.
به همین خاطر ما از الان مثلا سوال کنیم که ملاک انتخاب همسر، راه انتخاب همسر از نظر شرع چیه، باید شرع برای ما پاسخ داشته باشه.
درست.
چون یک رفتاره و من میخوام طبق نظر خدا انجام بدم.
بله.
این میشه علم فقه. منتها انسان فقط رفتار نیست، انسان سه تا حیطه داره. من نمیدونم چقدر فرصت داریم تا تنظیم کنم.
الان حدودا 4-5 دقیقه فرصت داریم تا.
پس یک حیطه انسان که حیطه خارجی ترین لایه ظهور و بروزش هست، رفتار هاست. ماها از هم چی میبینیم؟ شما از بنده الان حسد میبینین؟
دیده نمیشه.
حسد که دیده نمیشه، درک
نمیشه، قابل رؤیت.
شما از بنده یه سری رفتارها میبینین. از کجا میگین من حسودم؟ یا من مثلا بخیلم، یا سخی هستم، یا هر صفت دیگه ای، از رو تحلیل رفتار هاست که میگین. مثلا فرض کنید چند بار آمدین مثلا بندم احساس کردین که مبلغی دارم و از من مثلا دیدین کسی درخواست کرده ندادم، یا تو امور زندگی مثلا بعضی جاها خرج نکردم، بعد میگینشون بخیله مثلا. یا مثلا دیدید که یک نفر آمده اینجا بهتر از بنده صحبت کرده، یه طوری خواستم مثلا کم رنگش کنم، مثلا میگین حسوده. ما حسد سنج نداریم، بخل سنج نداریم، سخاوت سنج نداریم. با یعنی اینا چون لایه های درونی انسانه، اون چیزی که در بیرون خط مقدم وجود هر انسانی، رفتارهایی که از خودش بروز میده. بعد دیگران با مشاهده این رفتارها پی میبرن که این رفتار یک منشأی داره دیگه، همینطوری که انجام نشده.
درسته.
اون منشأ این مثلا بخل بود، منشأش حسودی بود، منشأش مثلا کرامت بود، منشأش مثلا سخاوت بود، همسال اینها. به همین خاطر هم هست که ما باید حداقل قضاوت رو نسبت به افراد بکنیم و تا جایی که میتونیم قضاوت نکنیم. چه کار داریم قضاوت کنیم؟
درسته.
چون ممکنه مثلا فرض کنید بنده الان زدم تو گوشه بچه‌ای، این چی بود؟ منشأش آدم عصبی بودن من بود یا اون بچه کاری کرده بود؟ حالا البته تو گوشه بچه نباید زد، حالا یه رفتار دیگه، مثلا یکی آمد پول خواست ندادم، آیا منشأش بخل من بود یا من مثلا یه فکر دیگه تو ذهنم بود، گفتم مثلا شاید این آقا شک دارم که معتاد باشه، من کمک به اعتیادش نکنم.
درسته.
شما اون ماها از همدیگه اون منشأها رو نمیبینیم، نباید قضاوت کنیم چون ممکن اشتباه قضاوت کنیم.
بله، من مهمترین نکته‌ای که هست همین که ما در هر موردی در اطرافمون زود اظهار نظر میکنیم، قضاوت میکنیم و گاهی وقتها هم به قول فرمایش شما به طور عملی کاری رو انجام میدیم که نباید انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره برگردیم شمای بحث به دست بیاد. ما به عنوان یک انسان، اگر که انسان رو برش بزنیم، انسان چیه؟ منظور از انسان انسانیت انسان دیگه.
بله.
گوشت و پوست و جسم و بدن نیست.
جسم نه.
نه، انسان. انسان به ما هو انسان، انسانیت انسان. این انسان یک از حیث ظهور و بروزات وجودیش،
بله،
یه سطح ظهور و بروزش میشه رفتارهاش، خارجی ترین لایه وجود انسان و ظهور و بروزش میشه رفتارهاش، که این رفتارها اون چیزیه که ما با هم با اون مواجه میشیم. ما با هم با چی مواجه میشیم؟ با یک سری رفتارها دیگه.
بله.
با یک سری برخوردها، با یک سری لبخندها، با یک سری غضب کردنها، با یک سری مثلا پس کنید خشم میگیره، اخم کردنها، پول دادنها، ندادنها، صحبت کردنها، تندی کردنها، همه اینها ظهور و بروز رفتاری، حالا رفتار کلامی باشه و رفتار غیر کلامی باشه. پس یک لایه خود بیرونی انسان، لایه رفتارها، و عرض کردیم این رفتارهایی که ما از هم دیگه میبینیم، ما فقط رفتار رو میبینیم، مبناهاش رو نمیبینیم. بنابراین باز این نکته رو عرض میکنم که آدم سعی کنه قضاوت نکنه. اگر حتی خطایی دید، در روایت داریم که امر اخیک علا احسنه، کار برادرت رو بر بهترین وجه ممکن حمل کن.
درست.
مثلا اگر مثلا فرض بفهمید از یه جای تأخیر کرد، سری نگو آدم بیمسئولیتیه، سری نگو آدم مثلا بیتوجهه، سری نگو انسان مثلا سه نقطه هرچی، شاید گیر کرده جایی، شاید مثلا مشکلی براش پیش آمده،
یعنی به بهترین وجه برداشت داشته باش،
برداشت کن. اصلا تو همین روانشناسی های آرامش کنونی هم همین رو میگن، یکی از موارد دغدغه ها همین قضاوت هاست. اولین ضررش به خود آدم میرسه.
بله.
وقتی که آدم فکر کنه که مثلا فلانی بهش بی‌اعتنایی کرد، هی از درون هی مثل سیر و سرکه میجوشه، ناراحت میشه، درونش به غلیان میاد. سعی کنه تا جایی که میشه این کار رو بکنه. یه حادثه ای ما دیدیم، ما مثلا دیدیم که فلانی دیر کرد، میتونه پشت سرش، پشت سر این حادثه این باشه که خیلی آدم مثلا فرض بفرمایید که کم شعوریه، بی توجه به دیگران، متکبر، دیگران آدم حساب نمی کنه، چه بدونم یادش رفته، نه یادش هم بوده مانعی براش پیش آمده. چقدر واکنش با هر کدوم از این قضاوت‌ها تو وجود آدم متفاوته. از عصبانیت و نفرت و اینا بگیرید تا دلسوزی و ترحم و محبت.
بله.
خب بعد در درون خود آدم اولین ظهور این مسئله، وقتی که در درون آدم نفرت باشه، در درون شعله روشن شد. خدا رحمت کنه استاد ما، این وقتی یکی از شاگرداشون نسبت به این نفری واقعا محق بود ها، ولی خیلی عصبانی و درونش پر از کینه شده بود، حقشو خورده بود، یه جایی حقش ازش ضایع کرده بود. بعد ایشون فهمید همین الان در درون شما جهنمه، درون تو الان جهنمه. جهنم مگه چیه؟ همینه دیگه، حقد و کینه و نفرت و اینهاست. نسبت به حالا یک جاهای حقد و کینه و نفرت ممکنه خوب باشه نسبت به دشمنان خدا،
بله،
ولی حالا یک کسی خطایی کرده، این فردی که الان پول من رو تأخیر کرد، من تو داخل زندگیش نیستم. یه مثال از خودم بزنم که یه وقتی یک کسی توی منزل ما یه کاری بود آمده بودن که انجام بدن، بعد ایشون یه ساعت نیم ساعت می آمد می رفت. اون دوستان دیگه که اونجا کار میکردن و افراد تو ذهنشون این میاد، خب دیگه کسی که مثلا فلان کار رو قبول کرده میاد یه دستی میزنه که این کار رو داشته شد، چهار تا کار دیگه هم کنار. بعد یه روز گفتش که من از شما مشورتی میخوام. یه صحبتی کرد که واقعا من الان منظورم بگم اون چی بود مشورتش، یه مشکل واقعا که خدا برای هیچ مسلمانی نداره، کشنده براش پیش آمده بود. خب ما چجوری میگیم این آمده کار رو مثلا گرفته که مثلا پنج تا کار دیگه کنارش بگیره؟ مگه ما یقین داریم پشت سرش رو؟ پشت سر این قضاوت ها خیلی وقتا سرزنش میاد، مثلا این آدم که چقدر آدم بی‌مسئولیته. اینم یه زنگ هشداریه، یک روایت خطرناکی بخونم برای کسایی که خودمون انشالله نکنیم دیگه، دوستانم نکنن، بینندگانم این کار انجام ندن. فرمودن من عیر اخاهو لم یمت حتی یفعله یا یرتکبه، کسی که یه فردی رو که خطایی کرد، تازه محرز شده که خطا کرده،
خطاکار بوده،
خطاکار بوده و سرزنشش کنه، بگه این چه آدم مثلا، این چه آدم مثلا بی شخصیتی بود این کار رو کرد. میفهمن این فردی که برای این ویژگی اون فرد رو سرزنش کرده، وقتی امر به معروف نهی از منکره، انکار منکره، یه مطلبه، یه وقتی سرزنش کردن یه فردی که حالا از دستش در رفت دیگه، مگه ما معصومیم؟
هیچ تأثیری هم نداره،
تأثیری هم نداره. این خودش یک نوع کبر پنهانه،
بله،
که این آدم بی خودی بود و من فوق این مسائل هستم، چون اگه آدم خودش بده خودش هم این کار است که هیچ وقت اون سرزنش نمیکنه.
درسته.
فهمیدن اگر کسی چنین کاری بکنه، این کبر پنهانش این مسئله رو درش به وجود بیاره، نمیمیره که به همون بدی سرزن. که به اون کرده، سرزنشی که اون رو کرده نسبت به اون بدی، به همون بدی مبتلا میشه، خودش هم انجام میده. یه چیز عجیبه، این خبر غیبی هم هست، آدم امتحان کنه میبینه. به هر صورت، پس یک هیته رفتار هاست. حالا ما میخواییم این رفتار هامون رو سامان بدیم.
درست.
علمی که این رفتار ها رو سامان میده که بهینه سازی رفتار باشه، میشه علم فقه یا علم بهینه سازی رفتار.
بله.
خب سوال دوم میخواییم یه
بخش کوتاه رو، هر بخش شما بفرمایید، اجازه بفرمایید بخش کوتاهی رو ببینیم، در ادامه صحبت‌های دکتر نخاولی رو بعد از این بخش کوتاه خواهیم شنید.
ای آن که پادشاهان در پیشگاه تو یوغ ذلت و خاری را برگردن نهادند و از قدرت و سخت گیریت هراسانند، ای آن که پرهیزگاری بندگان را سزاواری و ای آن که نامهای نیکو داری، از تو می خواهم که مرا ببخشایی و بیاموزی، زیرا نه بیگناهم که روی عذر خواهی داشته باشم، نه نیروی دارم که بر تو پیروز شوم و نه گریزگاهی که بدان بگریزم. از تو می خواهم که از گناهانم درگذری و از آن گناهان که مرا در بند خود کرده و از همه سو احاطه نموده و از پرتگاه نابودی فرو افکنده است، پوزش می خواهم. ای پروردگار من، از گزندان معاصی توبه کنان به سویت گریختم، پس توبه ام را بپذیر. به درگاهت پناه آوردم، پس پناهم ده. از تو پناه می جویم، پس مرا خار مساز. نیاز خواه تو هم، پس نعمت خیش را از من دریغ مدار. در تو آویختم، پس دستم را رها مکن. خواهان لطف تو هم، پس نومیدم بر مگردان.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. آنچه که گفته شد تا این لحظه مقدماتی بود از اخلاق عملی و مبانی اون، و این نکته رو در پایان صحبت بخش قبلی آقای دکتر گفتن که علم فقه علم بهینه‌سازی رفتار هاست. ادامه صحبت ها رو بشنویم، همچنان شنیدنی است.
بسم الله. حالا یه سوال پیش میاد، چرا وقتی که فلانی آمد از شما قرض خواست، شما خیلی سریع به چندین نوع مواجهه داریم دیگه.
بله.
مثلا از شما قرض خواست، شما خیلی سریع بدون اینکه بخواید تأملی بکنین گفتین بله بفرمایید. یه وقتی بیشترم احتیاج داری بگو.
بله.
مثلا پیش مثل بنده میاد، میگم حالا خیلی سریع میگم نه. به فرض اینکه بتونه این کار انجام.
درسته.
پیش فرد سوم میمیره، اون یه مقداری تأنی میکنه، میگه حالا جای دیگه رفتی، اونجا رفتی، پیش فلانی رفتی، وام اقدام کردی، حالا برو ببینیم چی میشه. یه تأمل میکنه بده نده. این رفتارها از کجا، چرا شما اینجوری رفتار میکنین؟ من یه طور دیگه آقای مثلا اسحاقی یک طور دیگه، هر کدوم ما یک طور رفتار،
هر کسی یک نوع ممکنه برخورد کنه، ممکنه چند نفر هم باشن.
از کجا آره از کجا ناشی میشه؟
آها.
چرا ما متفاوت عمل میکنیم؟ این بر میگرده به لایه درونی تر ما.
آها.
لایه درونی تر ما همون لایه‌ای که عرض کردم، لایه اخلاق، لایه ویژگی های نفسانی، صفات، روحیات، خلقیات، گرایشات، حالات نفسانی، صفات نفس. و شما اینطوری عمل میکنید چون خلقی در وجود شماست به اسم سخاوت.
درسته.
مثلا مثل بنده اونجوری عمل میکنه چون خلقی در وجود ماست بنده است به اسم بخل شکل گرفته. فرد سوم هنوز این خلق هنوز شکل نگیره، نه سخاوت درش شکل گرفته نه بخل.
آها.
بنابراین هی فکر میکنه، هی تأمل میکنه اینها که انجام بده نده اینا. پس هیچ رفتاری نیست از هیچ انسانی مگر ریشه در لایه درونی تر داره.
یعنی هر رفتاری به لایه درونی اون رفت،
اون علت این رفتاره. برید بعد اخلاق با رفتار مثل سه لایه، وقتی که میگیم سه لایه وجود داره که لایه بیرونی رفتاره، لایه درونی تر اخلاقه، لایه مرکزی و اصلی انسان اندیشه های اوست. اسمشو بذاریم بینش، نگرش ها، افکار، تفکرات، باورها، عقاید، هر چی اسمشو گذاشتم. یعنی این افکار ما خلقیاتی رو شکل میده، خلقیات ما و اون سائقه های روانی ما و حالات نفسانی ما رفتارهای ما رو شکل میده. بنابراین اینا سه تا لایه مثل سه تا پوست پیاز نیستن، رابطه علت و معلولی دارن نسبت به هم. مثل اینکه مثلا اینجا الان روشنه، چرا؟ چون محیط این مثلا پرژکتورها اون شیشه شون روشنه. اون چرا روشنه؟ به خاطر که اون عنصر درونش، حالا تنگستن هر چی هست، اون نور افشانه. نمیشه اون خاموش باشه اینجا درست. روشن باشه.
اینا همه به هم ربط داره.
آره، بنابراین این سه لایه انسانه، انسانیت انسان به این سه لایه است. بنابراین اونی که میگه مثلا دلت پاک باشه، حالا این کارو نکردی نکردی، اصلا از انسانیت هیچ نمیدونه، همیشه حرف بی خود میزنه. نمیشه که این لایه ها علت و معلولی باشه، در درون این کوزه گلاب باشه ولی از بوی تعفن ازش بیرون بیاد. نمیشه، اصلا ممکن نیست که دل پاک رفتار ناپاک ازش سر بزنه.
درست،
چون رابطه علت و معلولی داره. نمیشه این پروژکتور روشن باشه اینجا خاموش باشه، نمیشه اون خاموش باشه اینجا روشن باشه، وقتی که علت این روشنی اینجا اونه.
اهمیت این لایه ها رو دکتر اگه بخوایم به ترتیب بگیم، از همون مرکزیه،
از مرکزیه. به همین خاطره که گفت ای برادر تو همه اندیشه، مابقی خود استخوان و ریشه. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. به همین خاطره که اون چیزی که اصل ایمانه، عمل صالح تابع ایمانه. یعنی اگه کسی ایمان داشت عمل صالحش نقصان داشت، بالاخره اهل نجاته. ولی اگه کسی رفتار خوبی داشت بدون ایمان و تفکر صحیح، اهل نجات نیست.
درسته.
حالا پس همونطور که ملاحظه کردید رفتارهای ما متفاوت شد، چون حالات متفاوتی داشتیم، خلقیات متفاوت، لایه اخلاق. اون چیزی که عهده‌دار تعالی و تعادل این اخلاق چیه؟ علم اخلاق.
علم
همونطور که علم فقه عهده‌دار ایدئال سازی، بهینه سازی رفتاره، ما فقط رفتار که نیستیم، ما رفتار هستیم به اضافه مبانی رفتار که میشه اخلاق و اندیشه ها. اون علمی که میخواد خلقیات، سائقهای روانی، صفات نفسانی رو سامان بده و تعالی ببخشه میشه علم اخلاق. البته علم اخلاق و عرفان عملی، علم اخلاق و عرفان عملی یعنی علم بهینه سازی و متعالی سازی، تعالی بخش خلقیات، صفات نفسانی.
تعالی سازی و متعالی کردن
خلقیات، چون خلقیات متفاوته. بعضی خلقیات پسته، مثل که اسمش باشی میزن رذائل،
بله،
مثل بخل، مثل هرس. بعضی ها هنوز خلقیات پست درشون شکل نگرفته، حالت بینابین دارن، متوسطن. بعضی از خلقیات خیلی خوبه، مثل سخاوت. بعضی از اونا باز بهتره، مثل کرامت.
آها.
علم تعالی بخشه اون ویژگی های نفسانی و صفات نفسانی که میخواد بگه چجوری رذائل را، یعنی صفات پست رو کنترل کنیم یا انشالله از بین ببریم، و فضائل رو، یعنی صفات خوب یا متعالی را در نفس اون جایگزینش بکنه.
اینا به طور ذاتی در هر انسانی مشخص هست، یعنی مقداری هست، بعد تعالیش میده با علم اخلاق.
هر انسانی ذاتن سرشتن به سمت خوبی متمایله،
بله.
نفس و مصباها فالهمها فجورها و تقواها. به همین خاطر اولین خطایی که هر انسانی میکنه انگار عذاب میکشه، بله. عذاب وجدان برای همینه دیگه.
درسته،
چون خوبی ها رو هم میفهمه و هم بهش گرایش داره، بدی ها رو میفهمه بده و ازش نفرت داره.
در ذاتش این هست، اما باید بیشتر از اون رو به دست بیاره.
بعد به صورت اکتسابی گاهی وقتا اون گرایشش رو به خوبی ها با اعمال، با میل های متعارض،
درسته،
از بین میبره.
آها.
یه فردی مثلا میبینه که دروغ میگه، اصلا اعصابش خورده. یکی 10 تا 100 تا 1000 تا دروغ نگه، اصلا خوابش نمیبره.
درست.
دو میتونه آدمی زاده طرف معجون است که از فرشته سرشته و از حیوان، گر روید سوی آن شود به هزان، و کند میل این شود بد از آن.
درست.
پس این علم، علم اخلاق شد. اگر
بخش کوتاهی رو باز ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. در خدمت شما هستیم، یک بخش کوتاه رو همکاران من آماده تقدیم شما دارن که با هم ببینیم و برمیگردیم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و ادامه صحبت‌ها رو بشنویم. علم اخلاق، تا این لحظه که آقای دکتر نخاولی برای ما و شما تعریفی داشتند، علم تعالی سازی و متعالی کردن خلقیات هست. حالا ادامه بحث رو بشنویم و هرچه که باقی مون ان شاء الله جلسات بعد خدمت آقای دکتر نخاولی خواهیم بود.
خب لایه دو لایه رو گفت.
بله.
حالا چی میشه که مثلا شما صفت سخاوت کرامت در وجودتون هست، در یک نفر دیگه مثلا اون نیست، یا مثلا
کم رنگ تره
اون یکی دیگه یه جور دیگه است؟ چرا خلقیاتمون متفاوته؟ چرا صفاتمون با هم متفاوته؟ رفتارها تفاوتش بس برگشت به تفاوت خلقیات، و هیچ رفتاری نیست الا اینکه منشأش یه خلقی از یا یک یا چندین خلق با هم دست به دست هم میدن یک رفتار رو آدم درست میکنه. علت این برمیگرده به فکرها، اندیشه ها، باورها، اعتقادات، نگرش ها، بینش ها، هرچی اسمشو بذاریم. یعنی اونی که بخیل شده، این فکر تو وجودش نشسته که من اگر این پول رو مثلا به این آقا بدم وش خدای نکرده سر وقتش بر نگردونه، خب من باید چیکار کنم؟ بعد خودم مثلا یه فکری برای خودم بکنم، کسی هم کمکم نمیکنه، تو کمک بکنیم دادم بزنی هیچ کس به دادت نمیرسه، اینها مجموعه این افکار باعث میشه همه رو برای خودم نگه دارم. حالا اگر کسی مثلا قائل به این شد که در این عالم یه قانونی وجود داره که شما اگر یکی بدین 10 تا میگیرید، بخیلترین افراد چجوری وقتی که این باور رو داشته باشن
به این باور رسیده باشن
چیکار میکنن؟ آنچه دارن رو بیشتر، هرچی بیشتر میدن دیگه. از خود بخلش اصلا باعث میشه که سخاوت پیدا کنه.
درست.
این خودخواهیش، بخلش نه، خودخواهیشه دیگه.
بله.
اینه که فکرهاست که روحیات و خلقیات رو میسازه. به همین خاطر گفتیم محور، مرکز اصلی وجود انسان این افکارشه. بعد اینه که امیر و مؤمنان میفهمن که حرص و بخل و مثلا فرض بفهمید که حسد، غرائز و شتا، اینا خوهای متفاوتیه اما یه منشأ داره. یجمعها سوء الظن بالله. کسی که سوء الظن به خدا داره، سوء ظن به خداوند داره، این فرد چون فکر میکنه خدا کاری براش انجام نمیده، میخواد خودش کار انجام بده، حرص میزنه. و اینه کسی بدونه که مطمئنن همه چیز به دست خداست، روزش هم خدا میرسونه، خدا هم تضمین کرده و خدا هم حرفش رد نمیشه، دیگه حرص نداره، حسد نداره، بچه حسد بکنه. بنابراین منشأ خلقیات میشه افکار انسان. البته این رابطه علی فقط از این طرف نیست، یعنی افکار ما خلقیاتو میسازه و خلقیات هم رفتارها رو، از اون طرف رفتارها هم در شکلگیری خلقیات دخیلن. به همین خاطر در اصلاح بعضی از خلقیات توصیه‌های رفتاری داریم.
درسته.
مثلا میگه کمک مالی بکن. بله. تا خلق بخل درت ریشه کن بشه. توجه فهمیدین؟ حالا تفاوت ما با همدیگه تو چیه؟ تفاوت ما با رسول خدا تو چیه؟ تفاوت ما با یزید تو چیه؟ تو همین سلایه.
درست.
رسول خدا رفتارش بهترین رفتار، عالی ترین رفتار ممکن، خلقیاتش متعالی ترین خلقیات ممکن و افکارش، اندیشه هاش، افکار صحیح برتر و متعالی نهایی.
بله.
تو این ستا با هم فرق داریم. همه تفاوت های انسان تو این ستاست که نقطه اصلش هم اون همون نقطه مرکزی باشه.
بله.
تفاوت ما با هم هم همینطور. تفاوت رتبه های ما در اندالله هم به همین ستا برمیگرده. این ستا مجموعش انسان رو میسازه. بنابراین هر کی از اینا کم گذاشت از انسانیت خودش کم گذاشته. یعنی هر کس اینا رو تکمیل کرد داره انسانیت خودش رو تکمیل میکنه. دانش های لازم و صحیح و برتر، خلقیات برتر و پاک و ارزنده و متعالی و رفتارهای صحیح و بهینه.
درست.
تفاوت ما تو اینه. به همه چی میرسیم گاهی وقتا به این ستا که اصل وجود ماست نمیرسیم،
یا کم توجهیم،
کم توجهی میکنیم. بعد قلبهایی که میتونست اقیانوس بشه در حد انگشتونه مونده، ناقص و به حد نصاب نرسیده خارج میشه از این دنیا. پس ما سه تا لایه داره، به همین خاطره که دین سه بخش اصلی داره: عقاید، اخلاق و رفتار. چرا؟ چون انسان سه لایه داره. سعادتش در گروه این اصلاح این سه لایه است، شقاوتش هم در گروه همین سه لایه است. چیزی ما جز این سه تا نیستیم. ما خلاصه عمر همه انسان ها اینه، در یک زمانی به دنیا میان، یک چیزایی میفهمن، یک افکاری درشون شکل میگیره، بر اساس اون افکار یک سری خلقیاتی در جانشون میشینه و بر اساس اون یک رفتارهایی از خودشون بروز میدن، در یک نقطه هم از دنیا خارج میشن. خلاصه ما همینه. نگرش هامون،
افکارمون،
باورهامون، خلقیاتمون، صفاتمون و رفتارهامون. و انسانیت هم همین سه کلمه است و هر کی از اینا به سمت تکمیل اینها رفت بداره به سمت تکمیل انسانیت. انسان کامل یعنی انسانی که این سلایش به کمال رسیده و هر چقدر نقصان داشته از انسانیت خودمون کم گذاشته. من خواهش میکنم ما به همه چی میپردازیم. تو این سه محور دوستان مطالعه، تأمل و یه مقداری تمرین بکنن. یه کتاب راجع به عقاید صحیح، تو عالم چه خبر هاست، انسان چیه، خدا چیه، رابطش چیه، گذشتش چی بوده، به کجا داره میره. یه کتاب راجع به مسائل اصلاح درون و ارتقاء صفات و یه مطالعه هم راجع به تکلیف ما، وظایف ما، به حسن، به وجه احسن انجام دادن رفتارها باید مطالعه کنیم دیگه. ما انسانیتمون به این گره خورده.
درست.
اخلاق این وسطه، یعنی بین لایه درونی ترین لایه که افکار باشه و عقاید باشه، باورها باشه، و لایه رفتاری که انسان از خودش بروز میده. بعد فکر میکنم الان دیگه نرسیم، در جلسه بعد اشاره انشالله اگه عمری باشه میکنیم که این لایه هست که ضرورتی داره که الان ما بهش محتاجیم. بعد تو بحث ضرورت اخلاق، این جایگاه علم اخلاق خودش نشان دهنده ضرورت اخلاق، چون اصلا ازش کم بزنیم از انسانیتمون کم گذاشت
و هم میتونه لایه قبلی و هم لایه بعدی رو ارتقا بده.
بله. و اتصال این دوتاست که انشالله
بهش خواهیم برد. خیلی متشکرم. ممنون از شما که وقت گذاشتید و در این جلسه این مبانی و در واقع مقدمات رو برای ما گفتید. انشالله جلسات آینده خدمت شما بتونیم بیشتر در مورد بحث اخلاق عملی صحبت کنیم و ارتقاء مطالب علمی و داشتهای خودمون رو در خدمت شما داشته باشیم. از شما ممنونم. از شما عزیزان بیننده هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدار.